بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. بحثمون رو در مورد حجیت خبر واحد ادامه میدیم. داشتیم استدلال به آیه نفر رو با هم میخوندیم. اگر که خاطرتون باشه بحثمون در آیه نفر این بود که میخواستیم از خدمت شما که عرض کنم بحث لعلهم یحذرونی که در آیه اومده ازش وجوب قبول رو بفهمیم و وجوب عمل به خبر واحد رو بفهمیم، و اگر این اثبات بشه از آیه، یعنی وجوب قبول حرف منذرین این رو بتونیم اثبات بکنیم، و چون آیه مطلق بود حجیت خبر واحد درست میشد. این وجوب حذر رو از دو طریق خواستیم کار کنیم، یکی لعله بود، یکی از طریق وجوب انذار بود. از وجوب انذار اون موقع خدمت شما که عرض کنم وجوب حذر چون غایت انذار قرار می گرفت که انذار خودش واجب بود، لذا وجوب حذر هم واجب می شد. خب اینطوری می خواستیم اثبات کنیم. یه انقلتی شد به آیه که این آیه اصلا مربوط به جهاد نیست، ببخشید آیه مربوط به تفقه نیست، بلکه مربوط به نفر به سمت به سوی جهاده. و این اشکال عرض کردیم که دو تا جنبه داره، یکی اینکه کلن آیه رو از بحث حجیت خبر واحد خارج میکنه، چون ما داریم با فضای تفقه باهاش کار میکنیم و میخوایم اینجوری استفاده کنیم که چون انذار وجود داره، بعد اینها اصلا این آیه رو از محل بحث ما خارج میکنه. یکی دیگه که حالا خاص این وجه استدلال اخیر بود، اینکه ما اومدیم گفتیم که لیونذروی که توی این آیه اومده چون غایت نفر هست واجبه، و در نتیجه خدمت شما که عرض کنم غایت خود انذار هم واجب میشه. اینجا مستشکل اینطوریش اشکال کرد که نه، اصلا انذار غایت نفر نیست. نفر رو قبول داریم که واجبه، اما انذار غایتش نیست، لذا وقتی که غایتش نیست انذار هم واجب نیست. چون ببینید توی اسانی شیخ اینطوری فرمودن که ان ظاهر الآیه وجوب الانذار. این وجوب رو از کجا خواستن درست کنن؟ لوقوعه غایتا لنفر الواجب، یعنی مسلمه که نفری که در آیه آمده است واجبه. حالا انذار اگر غایت اون قرار بگیره اون هم واجب میشه. مستشکل میخواد بگه انذار اصلا غایت نفر نیست، لذا واجب نیست، بلکه این نفر چون نفر به جهاد منظور هست اصلا غایتش فتح و ظفر در اونجاست. این انذاری که توی اینجا اومده حالا با توجیهی که بیان کرد نهایتا یک فایده ای از اون جهاد و از اون نفر به سمت جهاد. حالا جناب شیخ میخوان این اشکال رو جواب بدن و بفرمان که نه، اصلا نفری که توی این آیه آمده است نفر برای تفقه منظوره، و چند تا وجه رو میخوان بیان کنن که همین منظوره. چهار تا مطلب رو جناب شیخ میفرمان در جواب این انقلت، و این که نفری که در آیه اومده نفر برای تفقه منظوره. با همه این نکاتی که میخوان بفهمن آخر میخوان این نتیجه رو بگیرن. خیلی خوب، اینها رو در ضمن عبارت میخونیم و توضیح میدیم، خیلی سخت نیستن، فقط عبارتن باید بخونیمشون. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 278 جناب شیخ فرمود فَإِنْ قُلْتَ كَأَنَّ الْمُرَادِ به نفر النفر الى الجهاد و توضیحات دادن ان قلت که اینطوری قلتو قلتو که چی؟ اولا ببینید یکی از خدمت شما که عرض کنم وجوه این که ما الان از آیه نفر از اینجاش استفاده کردیم که فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، بعد این نفری که اینجا اومده فلولا نفره رو ما گفتیم که نفر به سمت تفقهه. چرا؟ هم چون اومده فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا نفر نمی کنن تا تفقه در دین بکنن؟ خب این رو ما گفتیم. اما آیه صدری هم داره و اون اینه که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. چرا نداره اون و ما کان المؤمنون لینفروا کافه؟ مؤمنین نباید یا اینطور نیستند که همشون به سمت خدمت شما که عرض کنم اینطور نیستند که همشون هجرت کنن یا نباید همشون هجرت کنن. خب این صدر آیه است. اومدن اینطور گفتن که الان این صدر آیه این قطعا نفره به سمت جهاده و خدای متعال میخواد بفرماد که مؤمنین لازم نیست که همشون برن سمت جهاد و جهاد یک واجب کفایی است و به این خاطر اینجا دارد میگه. جناب شیخ میگه اولا انه لیس فی صدر الآیه دلالت علی ان المراد النفر الی الجهاد. شیخ میفرماد که ما اصلا دلیلی نداریم که این صدر آیه یعنی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه رو حمله بر نفر به جهاد بکنیم، دلیلی نداریم، بلکه اتفاقا با قرینه‌ای که در ادامه آیه هست این رو میاییم این رو هم برای تفقه میگیم، یعنی اینطور داریم میگیم و ما کان المؤمنون، مؤمنون لازم نیست که همشون باشن برن برای تفقه کردن هجرت بکنن برن پیش پیامبر، نه نیازی نیست، از هر فرقه یه طائفه ای برن یه گروهی برن. لذا صدر آیه این نیست که بگیم صدر آیه مربوط به جهاده، بعد چون باید در یک سیاق معنا بشود این آیه لذا ما این فلولا نفره من کل فرقه رو این نفره اینجا رو هم باید نفره به جهاد بگیریم. نه اینطوری نیست. پس جناب شیخ می فرماد یکی از قرائن شما بر حمل این نفر در این بخشی که ما استدلال کردیم بر نفر به جهاد صدر آیه است که صدر آیه دلالتی نداره. از کجاش فهمید؟ ما کان المؤمنون لینفروا کافه. از کجا فهمیدید که این نفر به جهاده؟ مستشکل میگه که قرینه ما بر این که صدر آیه مراد نفر به جهاده آیات قبل و بعده. شما اگر آیات قبل و بعد این آیه رو نگاه کنید مربوط به جهاده. الان من اگر این آیه رو بیارم خدمت شما که عرض کنم آیات قبل این رو سوره توبه سوره توبه آیه 122. خیلی خوب، الان کلن این آیات رو اگر نگاه کنید آیات قبل و بعدش در مورد جهادن، یعنی از مثلا حتی همین آیه 117 هم که نگاه کنید لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ساعت عسره تو همون زمانی که جنگ اتفاق افتاده بود، و علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض، اینها یه عده‌ای نرفتن با پیامبر. بعد خدای متعال میفرماد که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، نباید اینها، یعنی مخاطب خدمت شما که عرض کنم اهل مدینه است و اینها نباید تخلف کنند از پیامبر، ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسهی ذالک، ان نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، که اینها همش در مورد جنگه، یعنی میگه شما جنگی که دارید میرید و هر جراحتی یا آسیبی که شما ببینید، ولا يتؤون موتا يغيظ الكفار، هیچ قدمی بر نمیدارید اون قدم که کفار رو از دست خودتون ناراحت میکند، ولا ینالون من عدو نیلن، هیچ دسترسی و هیچ ظفری به دشمنان پیدا نمی کنید، الا کتب لهم به یه عمل صالح، همه اینها، ولا ینفقون نفقتا صغیرتا فلان. بعد و ما کان المؤمنون است، بعد آیه بعد از این و ما کان المؤمنون دوباره، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قاتلو داره دیگه، جنگه، حتی جهاد هم نداره که حالا اعم بگیمش، نه قتال، ولی یجدوا فیکم غلظه. بعد آیات بعد هم همینطوره. خب مستشکل میگه که شیخ شما بیا ببین آیات قبل و بعد این رو که نگاه کنیم در مورد جهاد و قتالن، ما خب وقتی اینطوره این آیه هم در ضمن اونها اومده، خب نمیتونیم این رو یه معنای دیگه ای بگیریم، یه دفعه این آیه این وسط بیاد یه دفعه معنی دیگه پیدا کنه. شیخ میفرماید که نه، من اینو قبول ندارم، قبول ندارم که لزومی داشته باشد که حتما اگر یک آیه ای در ضمن آیات دیگه ای اومد اون رو باید با همونها معنا کنیم. نه، درسته که اون میتونه یک قرینیتی داشته باشه، اما قطعی نیست اون قرینه، بلکه قرائن داخلی آیه بیشتر کمک میکنن و حالا قرآن دیگه ای هم داریم که ما میخواییم بگیم دو اونها رو هم میگیم. بعد لذا شیخ میفرماید و ذکر الآیت فی آیات الجهاد، این که این آیه در ضمن آیات جهاد اومده، لا یدل علی ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی این که صدر آیه دلالت بر نفر به جهاد داشته باشه. خب پس چی شد؟ مستشکل میخواد چجوری بگه اون نفری که تو فلولا نفر است مربوطه به نفر به جهاده و نفر به تفقه نیست، میخواد بگه که به خاطر حفظ سیاق آیه. حفظ سیاق چیه؟ این که میگه صدر آیه دلالت به نفر به جهاد داره، شیخ میگه دلالت نداره، کو از کجاش میگی؟ خودش که دلالت نداره. اگر هم بگی به خاطر اینکه این آیه در ضمن سایر آیات اومده، آیات جهاد اومده و چون در ضمن اونها اومده باید این رو هم به جهاد در مورد جهاد معنا کنیم، اون موقع صدر آیه میشه در مورد جهاد، یعنی خدای متعال بخواد بگه لازم نیست که همتون پاشید برید جهاد، بلکه از هر خدمت شما که عرض کنم فرقه یه عده پاشن برن و اون تفقه و اون انذار هم از فواید میشه. چه این خواهد میگه اصل این نگاه شما که آیه وقتی در ضمن آیات جهاد این رو هم باید به معنای جهاد و در اون فضا معنا کنیم، اینو قبول نداره. شما اگر نگاه کنید عمده آیاتی که مربوط ولایت و اثبات تشیع در قرآن هستند با قبل و بعدش سازگاری نداره، مثلا تو سوره مائده آیات مربوط به قدیر که ما داریم خدمت شما که عرض کنم، این آیه الیوم اکملت لکم دینکم رو نگاه کنید، قبل و بعدش در مورد خوراکی ها و نعم دنیوی و این هاست، یا مثلا آیه انما یرید الله لیوسف عنکم الرجس آیه اهل بیت رو که نگاه کنیم، قبل و بعدش در مورد زنان پیامبر. لذا همینطور حالت آدم اگر بخونه بدون توجه گمان میکنه که این آیه هم در مورد زنان پیامبر. خب اگر ما بخوایم این که قبل و بعد آیه چیه و آیه در ضمن یک سری آیات دیگه اومده این رو دخالت بدیم، اون موقع این آیات از دست ما میره، در صورتی که میبینیم که همه مفسرین و فقهای ما، اسلام شناسای ما این آیات رو مثلا آیه اهل بیت رو مربوط به زنان پیامبر نمیدونه، بلکه از اون اهل بیتی که در شأن نزول این آیه هستند و ما قبول داریم فقط حضرت زهراست که اون هم دختر پیامبره، بقیه مردن، حتی زنم نیستن. یا اون آیات رو، آیات قدیر و اینها رو که ما قبول داریم همین شکله. لذا به حق جناب شیخ میفرماد که ما قبول نداریم وقتی که این آیه در ضمن آیات جهادن، باید خود این رو هم به جهاد معنا کنیم. خب این یه اشکال بود، پس لذا این حرف شما رو تا الان نتونستیم قبول کنیم. و ثانیاً جناب شیخ میگه بر فرض که قبول کردیم که صدر آیه دلالت بر نفر به جهاد کنه، برفرض که اونو قبول کرد، اما تو آیه ما دو تا نفر داریم، تو آیه دو تا نفر داریم، یه نفر اصل وجوب نفر رو میگه که اون میتونه نفر به جهاد باشه، اون اولی است، یعنی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این داره نفر به جهاد رو میگه و عمومیه و برای همه مؤمنین هم هست، ربطی به یک فرقه از یک طایفه یا اینها نداره. نفر دوم نفر به تفقهه، حتی شیخ اینجا میخواد چیکار کنه؟ بگه من حتی قبول ندارم که تو این آیه سیاقش این اقتضا رو داشته باشه که دوتا نفری که تو آیه اومده به یک معنا بگیریم. اینجا کار سخت‌تره ها، یعنی ما دیگه اگر حالا آیه در ضمن آیات رو قبول نکنیم، قرینیت توی یک آیه بودن دیگه باید سیاقش حفظ بشه معمولا. حالا شیخ اینجا میخواد بگه حتی من توی یک آیه لزومی نمیبینم که این دوتا نفر رو به یک معنا بگیریم، نه، نفر اول رو ما به معنای نفر به جهاد میگیریم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نیاز نیست همه مؤمنین پاشن برن به جهاد، نه. نفر دوم رو به معنای چی میگیریم؟ معنی نفر به تفقه. شاهد هم داریم، شاهد هم داریم، شاهدمون چیه؟ شاهدمون اینه اگر نفر دوم هم نفر به جهاد بود معنا غلط میشد. چرا؟ چون شما میدونید که نفر به جهاد اینطور نیست که حکم وجوب نفر که اومد ازش این در بیاد که خب حالا از قبیله شما یه طایفه برن، از قبیله اونا یه طایفه برن، نه، اصلا اینطوری نیست. حکم نفر که اومد از هر قبیله هر تعداد که میتونن پامشن میرن، بعد در حد واجب کفایی. اون موقع میبینی که از یه قبیله ای زودتر پاشدن رفتن، مثلا از این قبیله 1000 نفر پاشدن رفتن، خب کفایت کرد دیگه، وجوب از بقیه ساقط شد. اون موقع یک قبیله دیگه هیچ کس ازش نرفت. پس این رو میخواییم بگیم که وجوب نفر به جهاد با این که اومده گفته از هر قبیله ای مشخص کرده از قبیله شما یه طایفه، از قبیله اونا یه طایفه، از قبیله اونا یه طایفه برن، این سازگاری نداره با بحث جهاد ما، نمیسازه. نه، حکم نفر به جهاد رو اگر بخوای بگی از هر قبیله ای هر کس میتونه با میشه میره، هر کس زودتر رفت بعد کفایت کرد دیگه از بقیه ساقط میشه، پس این سازگاری نداره. اما با نفر به تفقه سازگاری داره اتفاقا. چرا؟ چون نفر به تفقه ما نیاز داریم که در هر قبیله ای یک عده باشن که فقیه باشن و قومشون رو انذار کنن و معارف رو به قومشون برسونن. لذا در مورد اون نفر به تفقه درست در میاد. ما حاصل این که توی آیه دو تا نفر داریم. نفر اول نفر به جهاده، خب اون رو داره میگه هیچ مشکلی هم نداره، داره میگه که ما کان المؤمن لینفروا کافه، همه لازم نیست که باشن برن به جهاد، بلکه واجب کفاییه و خدمت شما که عرض کنم یه عده که برن از بقیه ساقط میشه. اما نفر دوم نفر به تفقهه، میگه اما نفر به تفقه رو باید چیکار کنیم؟ از هر قبیله ای یک طایفه ای باشن برن برای تفقه کردن. خیلی خوب. و ثانیا لو سلم ان المراد، یعنی مراد از چی؟ از اون نفری که در صدر آیه است، ان نفر الی الجهاد، اون نفر به جهاد باشه مشکل نداریم، لکن لا یتعین ان یکون النفر من کل قوم طائفه لاجل مجرد الجهاد. اما مشخص نیست که این که میگه که ان یکون کدوم نفر، ان نفر من کل قوم طائفه، یعنی اون نفر دومیه، لاجل مجرد الجهاد باشه، اون فقط داره برای جهاد میگه که باشیم بریم جهاد. بل لو کان لمحض الجهاد، حالا اینجا اشکال است، میخوایم بگیم یعنی شیخ در واقع اینطوری دارن میگن، میگن که برفرض که اولی برای جهاد باشه اما دومی قطعیتی نداره برای جهاد باشه، بلکه اهمه، داره میگه که از هر قبیله یه عده باشن برن، تعین نداره دومیه حتما برای جهاد باشه. بعد شیخ قرنه میاری که نه اتفاقا نمیتونه اینطوری باشه لحظه جهاد باشه. چیه؟ اول میگه متعین نیست، دوم میگه اتفاقا نمیتونه اینطوری باشه. بل لو کان لمحض الجهاد، اگه برای محض جهاد بود اشکالی پیش میاد، لم یتعین ان ینفر من کل قوم طائفه، اصلا این سازگاری نداره که برای محض جهاد مشخص بشه که از هر طایفه‌ای باید یه عده‌ای برن. نه، با همون توضیحی که عرض کردم که بلکه توی اونجا نه، از هر طایفه هر تعدادی بخوان باشن برن. خب فیمکن ان یکون التفقه غایتن لإيجاب نفر على طائفة من كل قوم لا لإيجاب اصل النفر. پس حالا با این توضیحی که ما دادیم دو تا نفر داریم، یمکن ان یکون تفقه، اون تفقهی که اومده، غایتن، غایت چی باشه؟ لإيجاب نفر على طائفة من كل قوم، یعنی اون نفر دوم ما غایتش تفقهه، لا لإيجاب اصل النفر. خیلی خوب، یعنی تفقه غایت برای ایجاب اصل نفر نیست، که کدوم نفر اوله، نفر اول غایتش تفقه نیست، بلکه تفقه غایت نفر دومه، یعنی ایجاب نفر علی طائفته من کل قوم. خیلی خوب، پس اینم نکته دوممون که چی شد؟ توی آیه دو تا نفر داریم، نفر دوممون برای تفقه، نفر اولمون برای جهاده. پس تا اینجا داریم نکات تفسیری هم سوالاتش حداقل برای اون ایجاد میشه ها. تو اولی جناب شیخ گفت که لازم نیست یه آیه اگر در ضمن یه سری آیات دیگه اومده حتما با همونا معنا بشه. تو دومیه جناب شیخ گفت که حتی توی یه آیه میتونیم دوتا معنا بگیریم. یه کلمه باشه، ما کان المؤمن لینفروا کافه، این نفر رو نفر به جهاد میگیریم، نفر دومیه فلو نا نفر من کل فرقتن رو نفر به تفقه میگیریم، هیچ مشکلی هم نداره. خیلی خوب. و ثالثا جناب شیخ میخواد بگه که حتی بعضی ها که اومدن آیه رو یه طور دیگه ای هم معنا کردن، خدمت شما که عرض کنم، و صدر آیه رو نفر به جهاد گرفتن. حتی یه عده رو داریم اینطور. اما خدمت شما که عرض کنم، باز نتونستن دست از معنای تفقه بردارن. یعنی ببینید توی هر سه تا اشکال بحثمون روی اون صدر آیه است. رو اولی گفتیم اصلا دلالت نداره، دومی سلم نایی گفتیم، سومی میگیم حالا نه، حتی اصلا یه عده با وجود این که صدر آیه رو نفر به جهاد گرفتن، اومدن تفقه رو از اون تیکه فهمیدن. حالا به چه شکلی؟ اونا اینطوری گفتن که خدای متعال فرموده است که با صدر آیه لازم نیست شما همتون باشید برید جهاد، بلکه یه عده‌ای بمونن. حالا این چه جوری با آیه درستش میکنن رو حالا باید بریم تفسیرها رو ببینیم، ولی حالا اینطوری ما حصلش توضیحشونه که همتون با نشید برید جنگ، بلکه یه عده‌ایتون بمونن پیش پیامبر و اینها پیش پیامبر تفقه کنن، حلال و حرام رو بفهمن، بعد لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این رجعوا الیهم رو ضمیرا رو دیگه وارونه برگردوندن. ما تو توضیحی که دادیم چی بود؟ اذا رجعوا، اونهایی که رفتن برای تفقه، الی قومهم. اینا میگن چی؟ اینا میگن یه عده‌ای رفتن جهاد، یه همشون ولی نرن جهاد، یه عده بمونن پیش پیامبر. اینایی که موندن پیش پیامبر، وقتی که اون قومی که رفتن به جهاد، اون عده‌ای که رفتن به جهاد، اونها برگشتن، یعنی رجعوا کیا؟ نه اونایی که رفتن برای فقاهت، نه اونایی که رفتن برای جهاد. اذا رجعوا، اونایی که رفتن برای جهاد، الا کیا؟ اینایی که نرفتن به جهاد و موندن و تفقه یاد گرفتن. اونا هم اینطوری معنا کردن، ولی بالاخره از این آیه چی؟ تفقه فهمیدن و در فضای تفقه معناش کردن. حالا بخونیم. و ثالثا انه قد فسر الآیه، همان آیه تفسیر شده است به ان المراد. مراد چیه؟ مراد از اون صدر آیه نهی المؤمنون ان نفر جمیعهم الى الجهاد. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همشون نباید برن به جهاد. کما یظهر من قولهی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. خب ادامه آیه چیه؟ و امر بعضهم، آیه اینطوره ادامش، امر کرده بعضی از اون مؤمنین را به ان یتخلفوا عند النبی، اینکه بمونن پیش پیامبر. این یتخلفوا معنی تخلف نیست، یتخلفوا عند النبی یعنی بمونن پیش پیامبر. ولا یخلوه وحده، اون رو تنها نذارن. خب بمونن چیکار کنن؟ فیتعلموا مسائل حلالهم و حرامهم. خب پیش پیامبر بمونن، مسائل حلال و حرام رو یاد بگیرن. حتی ینذروا قومهم، اما حالا کدوم قوم؟ قوم نافرین، اونهایی که رفتن به جهاد. اذا رجعوا، اون قوم نافرین، الیهم، الی اون بعضی که یتخلفوا عند النبی. پس اینهایی هم که اینطوری تفسیر کردن، یه تفسیر یه جور دیگه ای تفسیر کردن خلاف تفسیر ما، ولی باز اونها اون تیکه دوم آیه رو شبیه به ما فهمیدن. یعنی یه تفقهی انجام میشه، بعد یه انذاری اتفاق میفته، لعلهم یحذرون. یعنی بالاخره این انذار غایت یک عملی هست، عمل واجبی. یعنی اینها درست حالا نتونستن غایت نفر کنند ها که حالا ما دنبالش بودیم، ولی خود این انذاره را وجوب ازش در میاد. یا حالا بگیم شیخ هم دنبال وجوب این نخواد باشه، بلکه اینکه حتی اینهایی که مخالف بودن و صدر آیه رو نفی به جهاد معنا کردن، خدمتون که عرض کنم، باز از این آیه تفقه فهمیدن. خب و الحاصل حالا میخوایم چی بگیم؟ ان ظهور الآیه فی وجوب تفقه و الانذار، همش بحثمون اینها. یعنی ولو اینکه تو این سالسن بحث انذار رو غایت نفر درست نکردیم، اما برای خودش وجوب درست کردیم. یعنی واجبه که اینها پیش پیامبر بمونن، نه اینکه بیکار باشن، نه، واجب است تفقه کنن و واجب است وقتی اونها برگشتن اینا برن اونها رو انذار کنن. خب وقتی وجوب این به دست اومد، چون اون حذر هم و اون وجوب و اون بحث قبول هم و عمل کردن به حرف اینها هم غایت وجوب انذار میشه، لذا اون هم واجب میشه. شیخ میفرماد بل حاصل ان ظهور الآیه فی وجوب التفقه بل انذار مما لا ينکر فلا محیس ان حمل الآیه علیه. یعنی حمل کنیم آیه رو بر چی؟ بر اینکه به ما وجوب انذار میده. وجوب انذار بده، وجوب بعدی هم که غایت اینه به دست میاد. حالا این دوباره از نکات مهمه ها، بعد حواسمون باشه. و ان لزم این حمل ما، یعنی حمل کنیم آیه رو بر وجوب تفقه و انذار، و ان لزم این حمل چه چیزی را؟ مخالفت ظاهر فی سیاق الآیه. حتی ما خدمت شما که عرض کنم، ما با ظاهر آیه حتی مخالفت کنیم، یعنی اینقدر این قضیه قطعیه. شیخ میخواد بگی که شما حالا ولی که اصلا بیا با ظاهر آیه با من بحث کن ها، یعنی بیا بگو ظاهر در سیاق ها، یعنی همون نکته ای که توی اون ثانی هم گفتیم که شیخ حتی میگه ظاهر سیاق آیه، یعنی ظاهری که از سیاق آیه به دست میاد اینه که نفر اولی نفر به جهاده، بعد اگه اون شد نفر به جهاد، خب سیاق آیه اینه که بعدی هم جهاده. شیخ میگه حتی ما مخالفت با ظاهر آیه بکنیم در سیاقش، او بعض الفاظ آیه، مخالفت ظاهر فی بعض الفاظ آیه، یعنی حتی ما بعضی از الفاظ آیه رو مثلا بگیم نه اصلا کار سیاقش هم نداریم، حالا نفر رو خراب کنیم یا هر کاری کنیم، بالاخره این آیه باید ازش وجوب تفقه فهمیده بشود. خیلی خوب، پس یه انقل شد به این که این آیه اصلا از فضای تفقه و انذار خارجه. جناب شیخ با این چند تا نکته‌ای که فرمودن آیه رو برگردوندن به همین فضا. خیلی خوب، میگه حالا برای اینکه بحثمون هم جلسمون طولانی نشه، ما بحث رو همینجا به پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله.